اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز ولادت با سعادت وجود مقدس آقا امام عسکری صلوات الله و سلامه علیه است. این میلاد بسیار مسعود را تبریک عرض می‌کنیم به محضر آقا مولا و سرورمون آقا حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، و از محضر ایشان درخواست می‌کنیم که به برکت این ولادت و این میلاد با سعادت یک نظر و عنایت خاصی به مجموعه شیعه همیشه دارند، اما عنایت بیشتری بفرمایند. در گوشه و کنار دنیا شیعیان در فشار هستند، بسیار زیاد، در لبنان، در افغانستان، در عراق، در جاهای مختلف. علی‌ای حال ما از ایشون درخواست میکنیم به عنوان عیدی، روز ولادت پدر بزرگوارشون هست، یک گشایش و فرجی عاجل کامل در همه شؤون برای شیعه و همه کسانی که در گوشه و کنار دنیا هستند و دل به این طائفه دارند و برای این مقصود تلاش می کنند مقرر بفرمایند انشاءالله. و وجود مقدس حضرت عسکری امام بزرگواری که یکی از مظلومترین ائمه ما آقا امام عسکری است، یک دوران امامت کوتاه 6-7 ساله، عمر 28 ساله، تمام این عمر و همه دوران امامت در فشار، در استراب، حتی داخل خانه کنترل بود. و علارغم همه این معانی، نقشی که وجود مقدس حضرت عسکری در قوام شیعه و بقاء شیعه داشتند یک چیز فوق العاده است. یعنی نه تنها با وجود این فشار و این محدودیت ارتباطشون رو با جماعت شیعه به نحو کامل حفظ کردن، بلکه من مکرر گفتم ما در بین ائمه هیچ یک از ائمه تعداد وکلاشون به اندازه آقا امام عسکری نیست. خیلی عجیب و غریبه، وسعت و شبکه وکلا در سر تا سر دنیا خیلی عجیبه در اون روزگار. و این ارتباط رو حفظ می‌کردن و بعد یک اساسی رو بنیان گذاشتند که بعداً نه تنها امام بعد بین عامه شیعه شناخته شد، بلکه اون تنظیمی که در دوران غیبت شکل گرفت ریشش در دوران امام عسکری ریخته شد. این نواب اربعه همه از معتمدین و بزرگان مورد عنایت آقا امام عسکری و امام هادی بودند، آقایونی که در رجال کار کردن می دانند. ولذا یک بنیان استواری که علی رغم این که بعد از شهادت حضرت عسکری سعی کنند حکومت بیاد بگه همه چی تمام شد، و خیلی از کسانی هم که خودی بودن، به هر حال صورت خودی داشتن، اونها هم لگد زدن به این آرمان، در جهت حکومت حرکت کردن، اما شیعه موند و امام بعد شناخته شد و این ملجأ و مأوا برای ما باقی مونده تا امروزی که به دست ما رسیده. ما چه کنیم؟ ما چجور از عهده مسئولیت بر بیاییم؟ اون گذشتگان ما خیلی هنر کردند، خیلی همت کردند تا امروز دست ما رسوندند. توجه داشته باشیم، این آیین، این مکتب قدم به قدم علارغم مشکلات، نه مشکلات، سرکوبها، نه سرکوبها، قتل عامها باقی مونده. این تفکر، تفکر فاطمی، تفکر علوی باقی مونده و امروز به دست ما رسیده. و امروز وجود مقدس آقا امام عسکری، وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیهما صلوات الله و سلامه علیه، این توقع را از ما دارن که حداقل در راه تثبیت و بقاء این آیین و مکتب بکوشیم، و بالاتر این توقع را از ما دارن که ماها باعث ریزش و شکست نباشیم. این توقع را از ما دارن که من موجب گمراهی دیگران نشم. من اگر نمیتوانم مردم را جلب به مودت اونها بکنم، جلب به محبت و ولایت اونها بکنم، از اونها نتارانم. با قولم، با فعلم، با مشیم نتارونیم افراد رو، جدا نکنیم مخصوصا جوانها رو. اینها تحت تکفل ما در دوران غیبت هستند به سفارش آقا. اینها کسانی هستند که ما نسبت به اونها تکفل باید داشته باشیم، به هوش باشیم، به وظیفه درست عمل کنیم. امروز مسئولیت ما از هر روز دیگری بیشتره. امیدواریم از خودشون میخوایم کمکمون کنن، توفیق بدن که در این مسیر موفق باشیم و رو سفید بیرون بیایم. اگر عمری رو در این لباس و این مسئولیت گذروندیم، آخر عمر متوجه نشیم که نه تنها کاری نکردیم بلکه موجب شکستشون شدیم، نه تنها کاری نکردیم بلکه موجب روگردانی مردم از اونها شدیم. این نباشه، این خسارت برای ما نباشد انشاءالله. اما بحثمون ما فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه رو مطرح کردیم. یه توهمی رو ایشون در نهایت عنوان می‌فرمایند. ایشون می‌فرمایند بعضیا خیال کردن که این مورد خاص از موارد اصل سببی و مسببی است، در جایی که من شک کنم در جواز صلات در جلد حیوانی که شک دارم در هلیتش. نماز خوندم در پوست حیوانی که شک دارم در هلیتش. تصور شده در اینجا که اگر من آمدم اصالت الهل را نسبت به جلد، جلد حیوان جاری کردم، اینجا این سبب می شود برای صحت صلات در این جلد. این رو جزء موارد اصل سببی و مسببی شمردند. و ایشان می فرمایند این تمام نیست. این که من شک بکنم در جلد حیوانی که آیا اکل لحمش حلال هست یا حلال نیست، چون وقتی شک میکنم که در جلد این حیوان میتونم نماز بخونم یا نمیتوانم، برگشت شک به اینه که آیا این حیوان مأکول اللحمه یا مأکول اللحم نیست. اصالت الهلیه میاد برای ما هلیت درست میکنه. اگر هلیت درست کرد، آیا این اصالت الهلیه در اینجا موجب می شود که جواز صلات را در جلد این حیوان درست بکنه؟ ایشون می فرمایند این مورد از موارد اصل سببی و مسببی نیست. جهتی که ایشون عنوان می فرمایند، ایشون می فرمایند اصالت الهلیه ای که ما میایم نسبت به لحم حیوان جاری می کنیم، این اصالت الهلیه نتیجه کارش ترخیص فعلیس برای ما. یعنی الان شما مرخصید در این که از این لحم بخورید، اما این که این اصالت الهلیه بیاد همه اون چه که یترتب بر این حیوان از جمله جواز نماز در جلد این حیوان رو درست بکنه، این نمیتوانه. چرا؟ ایشون میفرمایند که اینکه نماز ما بتوانیم در جلد این حیوان بخوانیم، این مترتب نیست بر اصالت الهلیه‌ای که فقط ترخیص فعلی در اکل لحم برای ما درست میکنه، بلکه نیاز دارد این به هلیت واقعی. هلیت واقعی که میگیم یعنی اگر این حیوان به طبع اکل لحمش حلال بود مثل گوسفند، اینجا نماز خوندن در جلدش تصحیح میشه. اما اگر شک داشتیم و در اینجا با اصالت الهلیه که فقط ترخیص فعلی مرخص بودن الان اندشک برای ما درست میکنه، این معنا درست میشه. ایشون میفرمایند صرف هلیت به هر وجهی که درست بشه، هلیت در لحم حیوان، این کافی نیست برای نماز خوندن. میفرمایند مثلا یک کسی الان انقدر گرسنه است که از گرسنگی داره تلف میشه، این لحم یک حیوان محرم الاکل رو دید، داره تلف میشه، برداشت و خورد. خوردن این حیوان حرام برای این در حال اضطرار حلاله، هلیت داره. آیا اگر برای این شخص در این حال خوردن گوشت این حیوان حلال شد، نماز خوندن در جلدش هم جایز میشه؟ این جایز نمیشه. ولذا در اینجا به تعبیر ایشون میفرماید این متوقف است جواز صلات علی حلیت لحم الحیوان به طبعه. ولذا در اینجا اگر لحم غنم، عکسش رو میکنیم، لحم غنم برای کسی بده، بهش گفتن گوشت قرمز نخور مثلا، میگن این لحم غنم برای این خوردنش حرام میشه، آیا حرام شد نماز خوندن در جلد این لحم هم غیر جایز میشه؟ این ربطی به او نداره. اونجا هلیت و حرمت فعلیه درست شده. ولذا ایشون میفرمایند که بعضی از آقایون که آمدن این مورد را که استصحاب هلیت یا اصالت الهلیه اگر جاری کردیم در لحم حیوان، این منشأ میشه و سبب میشه که اگر شک کردیم در نمازی که در جلد این حیوان خواندیم صحت داره یا نه، این معنا تمام نیست. این رو در آخر فرمایششون میارن، بعد استدراکی با نعم دارن، میفرماین بله اینجا اگر یک حیوانی به طبعه حلال گوشته، اجازه من عرض بکنم، اگر یک حیوانی به طبعه گوشتش حلاله، اما در اثر جلل مثلا شک میکنیم که آیا این با جلل حرمت لحم پیدا کرده یا نکرده، اینجا اگر استصحاب هلیت جاری کردیم، این یترتب علیه جواز صلات در جلدش. اینجا این اصالت و طهاره، اصالت الهلیهی که اینجا هلیت قبل از جلل که داشته، شک در جلل داریم، استصحاب بکنیم این هلیت لحم را، بعد یترتب علیه جواز صلات در جلدش. می فرماین علتش اینه که در اینجا این هلیت لحم را ما به طبعه احراز کردیم، فقط از باب ترخیص فعلی نیست. این فرمایش ایشون، بفرمایید. بله احسنتون، بله بله، اشکال وارده، اشکال وارده. عرضم به حضورتون که در حیوان در واقع اصالت و عدم تزکیه اگر توانستیم جاری بکنیم، توجه فرمودید، اینجا دیگه تکلیف معلوم میشه، تزکیه احراز بخواد. اگر نتونستیم احراز بکنیم در حیوان، اصل عدم تزکیه جاری هست و به هیچ صورت نماز نمیشه خون، ولی اشکال هست. بله، این فرمایش مرحوم آقای خویی. حالا در فرمایشی که ما از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه نقل کردیم، دو جهت عمده هست، منهای حالا حواشی و خصوصیات، دو جهت عمده هست. یکی اون تنظیمی که ایشان درست میکنند برای بیان تعارض و تزاحم و فرق اینها، یکی. دوم وجهی که ایشون برای تقدیم اصل سببی و اصل مسببی، بر اصل مسببی درست میکنن. اما وجهی که ایشون عنوان فرمودند که وجه عبارت از این بود که اصل سببی نسبت به اصل مسببی نسبت موضوع و حکم رو داره. و بعد یک تقریری هم زمیمه کردن که در قضایای حقیقیه تعیین موضوع نمیشه، قضایای حقیقیه فرض وجود موضوع میشه، هر جا موضوع محقق شد حکم بار میشه. این معنا که فرمودن این متخذ از مرحوم شیخه. شیخ این معنا رو نه به عنوان یک وجه بلکه به عنوان نتیجه، حالا فرمایش شیخ رو متعرض میشیم، اونجا مطرح میکنه. ولذا این وجهی که ایشون در اینجا عنوان میفرمایند برداشتی از، نه برداشت، در واقع عین کلام شیخه، منتها با تقریر ایشون، تقریر زیبایی هم ایشون دارن، اینو بیان فرمودن. کما اینکه حالا ما اینکه بگیم برداشتی از شیخه تعرض به ایشون نیست، بیانی هم که تا حالا ما داشتیم برای تقدیم اصل سببی نسبت به اصل مسببی در کلام آقای آخوند رضوان الله علیه در کفایه، که این وجه مطرح کردن که اگر لا تنقض الیقین بشک در ادله استصحاب بخواد شامل اصل سببی بشه، دیگه نمیتونه شامل اصل مسببی بشه، موضوع رو برمیداره. و اگر ما بخوایم لا تنقض رو نسبت به اصل مسببی جاری بکنیم، تخصیص باید بزنیم ادله استصحاب را. این وجه مرحوم آخوند بود. اینم عیناً وجهی است که شیخ مطرح میکنه در وجه ثانی، حالا میایم بیان میکنیم وجه شیخه. ولذا تا حالا اینجا بعدم میگیم بسیاری از بزرگان کلامشون برمیگرده به کلام شیخ. شیخ به هر حال منبع دیگه، صاحب مکتبه. خوردوریز رسائل وقتی میخوانیم ما متوجه شیخ نیستیم، رسائل رو بعد از درس خارج خوند. کتاب رسائل به هر حال کتاب خیلی فوق العاده است. دو وجهی که تا حالا ما داشتیم، یه وجه آخوند برای ما گفته، یه وجه مرحوم آقای خویی گفتن، هر دو از شیخ متخذه. حالا بیان شیخ رو مفصل میگیم که اساس در اینجا. این یک مطلب در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. و اما وجه درسته، وجه قابل اشکال نیست، یعنی نسبت موضوع و حکم در اینجا هست. واقعا این وجه بسیار وجه تمامیست، اشکال به وجه نداریم، وجه تمامه. یک مطلب دیگر که ملاحظه مختصری است اینجا در فرمایش ایشان، و اون در بیان تعارض و تزاحمه. در تعارض ایشون خب خیلی واضح عرضم به حضورتون که بیان فرمودن که تعارض تنافی دلیلین هست در مقام اثبات، در مقام ثبوت، در مقام جعل. تنافی دلیلین در مقام جعل. و اینجا برای ما به اصطلاح تقسیم هم دادن، تقسیم بندی کردن که گاهی در مقام جعل تعارض بین مدلول دلیلین ذاتی هست، یعنی مثل تضاد یا تناقض. تضاد مثل جایی که یک دلیل میگه یجب، یک دلیل میگه یحرم، این تضاده. تناقض یک دلیل میگه یجب، یک دلیل میگه لا یجب، این تناقضه. این درسته، یعنی تنافی دلیلین در مقام جعل. منتها ما چیزی که میفهمیم، ما که مقام جعل که نبودیم، برای ما از مقام جعل خود مدلول و دلالت دلیل حکایت میکنه. ما کشف این تعارض رو در کجا میکنیم؟ وقتی دوتا دلیل میبینیم مدلول این دوتا دلیل تضاد داره با هم، احدهما یأمرنا والآخر ینهانا. در مدلول دوتا دلیل میبینیم، یعنی در مقام اثبات کشفش میکنیم. این تناقض اگر باشه یا تضاد در مقام جعله، اما کشفش در مقام اثبات صورت میگیره. یعنی ما در مقام دلالت این تعارض رو میفهمیم. این رو بهش توجه داشته باشیم. ولذا میگیم تعارض عبارت است از تنافی دلیل این در مقام جعل. فرمایش ایشون درسته، اما با این زمینه، جعل رو ما مطلع نمیشیم، ما در مقام اثبات مدلول دلیل رو میبینیم، این دلالت ها رو میبینیم. این دلالت ها احدهما یأمرنا والآخر ینهانا داره، ولذا این مقام اثباته. کشف این در مقام اثبات صورت میگیره. این یک ملاحظه که داشته باشیم در مورد تعارض. حالا بعد کتاب تعادل و ترجیح میاد، اونجا هم این حرفا هست. این یک مطلب. مطلب دوم در مورد تزاحمه. تعریفی که ایشان میفرماید، میفرمایند تزاحم عبارت است از تنافی دلیلین فی مقام اثبات. این در مقام اثبات، خب نظر مبارکشون این است که دو تا دلیل تنافی پیدا میکنن، منتها مقام اثباتش از این جهته که من مکلف در وقت عمل قدرت ندارم هر دو رو انجام بدم. این تعریف برای تزاحم یه قدری ناکافیه. ما چند بار هی گفتیم، بعضی از آقایان هم اشکال کردن چون همین حرفا و اصطلاحات رو میبینن اشکال میکنن که تو چرا اینجور گفتی. تزاحم همیشه بین ملاکینه، تزاحم بین دوتا مدلول نیست، اینو توجه داشته باشید. تزاحم بین ملاکینه، ملاک مقام ثبوته، مقام اثبات نیست. تزاحم بین ملاکین پیدا میشه، اما در تزاحم هیچ وقت تضاد یا به اصطلاح تناقض ذاتی بین ملاکین وجود نداره. دوتا ملاک هست در واقع، تزاحم بین اینها، یعنی اینا با هم جمع نمیشن، موجب زحمت هم میشن. تزاحم برای این جهت میگن این دوتا ملاک با هم جمع نمیشن. علت جمع نشدن این دوتا ملاک این است که من مکلف قدرت بر انجام این دوتا رو ندارم. ملاک صلات با ملاک وجوب صلات با ملاک وجوب ازاله در متن واقع هیچ تضادی با هم دیگه ندارن، هیچ تعارضی با هم دیگه ندارن. این ملاک یک حکم اقتضا میکنه، اون ملاک حکم دیگری اقتضا میکنه. اینجا وقتی نوبت میرسه در زیق وقت که وقت برای نماز تنگه، ازاله نجاست هم هست، این دوتا ملاک در مقام اقتضاء با همدیگه تنافی پیدا میکنن. این ملاک میگه منو بیار، اون ملاک میگه منو بیار. تزاحم به این معناست. ولذا این که بگیم تنافی دلیل این در مقام امتثال درسته، اما یه ورایی هم داره. این تزاحم به معنای تمانع دلیلین در مقام قدرت مکلف و امتثال مکلف در مقام اثباته. اما اینجا کشف صورت میگیره، یعنی در ورا و در واقع چیزی نداریم مثل تعارض که اینجا کشف بکنه. نه، در متن واقع هیچ تنافی بین ملاکین نیست. اینجا در این ناحیه قدرت من در مقام امتثال، اینجا به حساب اینکه من قدرت ندارم از این ناحیه این تزاحم بین ملاکین پیش میاد. ولذا این بیان ایشون که میفرماید در مقام اثبات این صحیحه، یعنی در مقام امتثاله، اما این مقام امتثال به این معناست که تزاحم در مقام امتثال بین الملاکین صورت میگیره، نه بین دلیلین، بین ملاکینه. ولذا ما در مقام ترجیح میایم میگیم اهم و ملاکن مقدم میشه بر اون یکی، یا اون ملاکی که بدل نداره مقدم میشه بر ملاکی که بدل داره. تمام ترجیح میره روی حیثیت ملاک. ولذا در مقام تعریف تعارض و تزاحم به این نکات هم باید توجه بکنیم. بله درسته، تعارض عبارت است از تنافی دلیلین در مقام ثبوت و جعل، تزاحم عبارت است از تنافی دلیلین در مقام اثبات، اما اینا ورایی هم داره. این دقت بکنیم، همون جور که عرض کردم در تعارض اون جایی که کشف می شود تنافی در مقام جعل، مقام دلالته. خود ایشان هم مکرر می فرمایند ما از ملاکات که خبر نداریم، کاشف از ملاکات برای ما دلیله، دلیلی که وارد شده این دلیل میاد وجوب برای من اثبات می کنه، کاشف است از مصلحت ملزمه ای در ورائش. این هست. ولذا در تعارض ما این معنا رو داریم که این کشف می کند مقام دلالت از این تنافی برای ما، این دلالتی که کاشف مقام اثباته. تنافی در مقام ثبوته. در تزاحم تنافی در مقام ثبوت نیست، در مقام اثباته. یعنی دوتا ملاک در مقام ذات خودشون، در مقام تقرر خودشون هیچ گونه تنافی با هم دیگه ندارن. کی تنافی پیدا میکنن؟ از این ناحیه که من قدرت ندارم اینها رو انجام بدم. وقت زیقه، مثل همین مثال صلات و ازاله، اینجا دوتا ملاک با هم دیگه تنافی پیدا میکنن، این مقام امتصاله. ولذا تنافی همیشه بین الملاکینه، اما جایی که این تمانع واقع میشه این در مقام امتصال و در مقام قدرت مکلفه. این هم یک نکته‌ای در فرمایش ایشون که زمینه است، در واقع توضیحی است برای بیان ایشان. این فرمایش ایشان. بله بله، قبل از مقام جعل ملاک. تنافی ما تعبیر نمی کنیم، ما تمانع میگیم. حالا بله بفرم. بله 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 درسته.
اگر که بناست که ما در مقام امتصال تضاحم یا تمانع درست بکنیم، این بحث میشه که ما در
بله 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 ببینید اینجا اجازه فرمایید. ببینید اونی که من میخوام بگم در باب تزاحم این است که ببینید ما یه مقام ملاک داریم، مصالح و مفاسد نفس الامریه. این ملاک وقتی به حد الزام رسید، مصلحت ملزمه شد، جعل صورت میگیره. درست شد؟ جعل که صورت گرفت و وقت دلیل پیدا میشه، دلیل جعل دیگه. این ترتیبیست که اینجا هست. وقتی ما میگیم تزاحم، تزاحم بین دوتا مدلول نیست، تزاحم همیشه بین ملاکینه. یعنی این ملاک موجب زحمت اون ملاک میشه. توجه بفرمایید. اجازه بفرمایید من بله اب نداره. اجازه بفرمایید ببینید این تزاحم، اما این تزاحم در متن واقع نیست. همونجور که گفتم در واقع این دوتا ملاک هیچ تمانعی با هم دیگه ندارن. درست شد؟ اما میای مقام امتثال. در مقام امتثال جایی که من مکلف بخوام عمل بکنم، الان من صلات رو دارم، ازاله رو دارم، قدرت بر این دوتا ندارم. وقتی قدرت ندارم، اینجا تمانعی که بین این دوتا میشه، تمانع در کجاست؟ تمانو در مقام منشأ تمانو مقام امتثاله. اجازه بفرمایید. تمانو در حکم نسبت به اینجا پیدا میشه در مقام امتثال. یعنی تمانو این حکم میگه منو بیار، اون حکم میگه منو بیار. منتها در این حکم همیشه ملاک مقام ثبوت و واقعه، ورائه. اثبات مقام دلیله. ما جز مقام دلیل کاشفی از ملاک و مقام ثبوت نداریم. توجه فرمودید؟ به این اعتبارم آقای خویی آمدن این رو فرمودن. منتها این تزاحم که اینجا در مقام امتثال پیدا میشه بین دوتا ملاک هست، ولذا میگیم تنافی عرضی. این تمانو تنافی عرضی است. ولذا تعارض همیشه بین مدلولین هست، بین مدلول دوتا دلیل. اما تزاحم بین مدلولین نیست. این مدلول با اون مدلول تزاحم نداره. تزاحم در کجاست؟ در قبل از این ملاک پیدا میشه، اما در اینجا عرضاً به حساب قدرت من. من چون قدرت ندارم یکی از این ملاکات تأثیر میکنه. و شاهد این معنا که میگیم یکی این است که در اینجا شما مرجحات باب تزاحم رو در نظر بگیرید، همه به ملاک برمیگرده. شما ترتب رو در نظر بگیرید به ملاک برمیگرده. یعنی اگر من واجب اهم را آمدم ترک کردم، در اینجا ملاک واجب اهم از فعلیت میفته، ملاک واجب مهم یا تأثیر میکنه و فعلیت درست میکنه. این همین نکته رو من میخوام عرض بکنم. ولذا ما اشکال نداریم به تعریف ایشون، توضیح میدیم تعریف ایشون رو. یعنی صرف این که بگیم تنافی دلیلین در مقام جعل تعارض و تنافی دلیلین در مقام اثبات تزاحم، این نمیرسانه تزاحم رو، توضیح میخواد. با این توضیحی که عرض کردم، کمان که در تعارضش هم این توضیح لازم هست، این توضیح فقط و الا اشکال به ساحت مرحوم آقای خویی نیست. حالا فرمایش آقای خویی تمام شد، ما سراغ شیخ میریم. علت این که فرمایش مرحوم آقای خویی رو ما مقدم بر شیخ مطرح کردیم این بود که عرض کردم مرحوم آخوند رضوان الله علیه، دیروز گفتیم اینجا اقسام تعارض رو 3 قسم کرده بودن که قسم اولش تزاحم بود، تعارض نبود، و مرحوم آقای خویی چون خیلی به خوبی و قوی از عهده بر آمده بودن که اینجا این اصلا تزاحمه و تعارض نیست و نباید داخل اقسام بشه، و بعد ابتکاری که به خرج داده بودن که ما بیایم به جای بحثون فی تعارض الاستصحابین بگیم بحثون فی تناف الاستصحابین، اون وقت این تزاحم هم قسم اولش بشه، از این باب عنوان کردیم. کلام مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه و وجهی که صاحب کفای برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی می‌فرماید دقیقا ناظر به کلام شیخه، نه ناظر به کلام شیخه، تقریر کلام شیخه. مرحوم شیخ بحث رو که طرح می‌کنند، ایشون می‌فرمایند استصحابهای متعارض 2 قسمه، از اول می‌فرمایند 2 قسمه. قبل از این که وارد بشن به اصطلاح در این تقسیم بندی، ایشون یک اشاره و راهنمایی میکنن، میفرمایند 2 استصحاب متعارض این ینقسم الی اقسام کثیره. چرا؟ برای اینکه این 2 استصحاب موضوعی باشن، حکمی باشن، مختلف باشن، یکی موضوعی یکی حکمی، وجودی باشن، عدمی باشن یا مختلف باشن، در موضوع واحد باشن، در موضوع این باشن، تعارض این دوتا به ذات هما باشه، تعارضشون به واسطه امر خارجی باشه، اینجوری میشه صدها تقسیم برای استصحابین متعارضین کرد. اما ایشون میفرمایند در اساس این اختلاف هایی که اینجا پیش میاد، یک استصحاب وجودی، یک استصحاب عدمی یا 2 عدمی، اینا تفاوتی نمیکنه حکمشون در جهت تعارض. اون انقسامی که موجب تفاوت در حکم میشه، ایشون میفرمایند که این فقط 2 قسمه. یک قسم این است که شک در یک استصحاب ناشی بشود از شک در مستصحب دیگر، استصحاب دیگر سببی و مسببی. 2، در اینجا شک در هر کدام از این 2 استصحاب ها ناشی بشود از امر دیگر، امر سوم، مثل جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی که اونی که باعث تنافی شده هیچ کدام از خود 2 استصحابا نیستن. این 2 استصحاب، استصحاب طهارت شما در هر 2 طرف علم اجمالی دارید، خود استصحاب طهارت هر کجا شما میتونید جاری کنید. علت این که اینجا با هم تنافی پیدا کردن، چون علم اجمالی ما داریم، علم اجمالی باعث این تعارض شده. اینم یک قسم. بعد ایشان میفرمایند که این توهم شده که یک قسم دیگری هم داریم که به تعبیر ایشون کون و شک فی کل منهما مسببن ان شک فی الاخر، هر کدوم شک درش ناشی از شک در اون یکی بشه، یعنی توارد داشته باشن بر هم. ایشون میفرمایند که این تعبیر غیر معقول دارن. بعد ایشان اسم میبرن، اما مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه در مناهج الاحکام یک مطلبی رو عنوان فرمودند به این عنوان که در جایی که به اصطلاح آمین من وجه داشته باشیم، در هر دو تا استصحاب نسبت آمین من وجه که باشه، شک در اصالت العموم در هر کدام مسبب هست از دیگری. شک در اصالت العموم در این ناشی از استصحاب دیگر میشه، در او هم ناشی از این میشه. مرحوم شیخ در اینجا میفرمایند این مطلب تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا مرحوم نراقی اشتباه کرده که تصور فرموده شک در هر کدام از این دو استصحاب ناشی می شود از شک در استصحاب دیگر. نه، شک در هر دو استصحاب ناشی از این است که یک علم اجمالی ما داریم به تخصیص احدهما، یکی از این دوتا عام تخصیص خورده، نمیدانم اینه یا او هست. ما خود اصلها رو که نگاه میکنیم سابقه عموم داره، اصالت العموم اونجا جاری میکنیم، استصحاب عموم جاری میکنیم، اینجا هم استصحاب عموم جاری میکنیم. شکی که ما در عموم داریم ناشی از این است که ما علم داریم که یکی از اینها تخصیص خورده، ولذا این قسم سوم برای ما درست نمیکنه. اینجا در واقع از ملحقات قسم دوم میشه که در اطراف علم اجمالی اصل جاری میکنیم. این تقسیم بندی شیخه. بعد ایشون وارد میشن 4 وجه اینجا ذکر میکنن. اول اجماع، وجه دوم ایشون که وجه اساسی ماست که روی این تکیه میکنیم، وجه سوم وجه روایی است که اینجا استدلال روایی دارن. عرضم به حضورتون که یه وجهی هم دارن که دفعش میکنن که او رو خیلی متعرض نمیشیم. این فرمایش مرحوم شیخه، ولذا میپردازیم به وجوهی که مرحوم شیخ برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی ذکر فرمودن. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.